سلام، ساعت یک پس از با مزرد سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC میگوید که سطح تولید تریاک در افغانستان 30% نسبت به 2023 افزایش یافته. بر اساس اعلامی اداره که امروز منتشر شد، این رقم اما باز هم 93% کمتر از سطح تولید در 2022 است. سالی که به گفته این سازمان تطبیق ممنوعیت مواد مخدر از سوی حکومت طالبان آغاز شد. این سازمان گفته برای دومین سال پی هم کشت تریاک در افغانستان پایان یافته و در 2024 به 433 تن رسیده. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد به نقل از غداولی رئیس اجرایوی این سازمان گفته که تلاش های بین المللی باید هماهنگ شود تا اطمینان حاصل شود که از طریق سرمایه گذاری در زیر ساخت ها، منابع زراعتی و معیشت پایدار، جوامع روستایی افغانستان وابسته به کشت خشخاش بتوانند به بدیل های قانونی و اقتصادی روی آورند. به گفته سازمان در حال حاضر کشت و تولید تریاک از ولایت های جنوب غربی به شمال شرقی افغانستان انتقال یافته، جایی که 2/3 تولید تریاک متمرکز شده. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان پس از برگشت به قدرت در آگست 2021 چنان فضای ترس را ایجاد کردند که خبرنگاران افغان نمیتوانند به گونه واقعی تحقیق یا گزارش دهند. دیدبان حقوق بشر این را ناوقت روز گذشته در پیوند به گزارش 3 ساله سازمان ملل متحد در مورد وضعیت رسانه های افغانستان تحت حاکمیت طالبان گفته. در گزارش مشترک دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و اداره حقوق بشر این سازمان که روز گذشته نشر شد، آمده که از آگست 2021 تا 30 سپتامبر امسال بیش از 300 مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران و شمول بیش از 250 مورد بازداشت خودسرانه خبرنگاران را ثبت کرده. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز گذشته در صحبت با تلویزیون خصوصی تولو نیوز در عکس‌العمل به گزارش ملل متحد گفت که در مورد قضیه افغانستان نباید به مسابقه یک کشور غربی قضاوت شود. اما دیدبان حقوق بشر با تایید گزارش سازمان ملل متحد میگوید که طالبان خبرنگاران را بازداشت و شکنجه کردند، گزارش‌های داخلی را به شدت محدود کردند و مستقیما در اتاق‌های خبر رسانه‌ها برای سرکوب هر گونه محتوای انتقادی کار می کنند. طرفداران عمران خان، سررزم سابق پاکستان، از تظاهرات گستردهشان در اسلام آباد، پایتخت این کشور، پس از آن دست کشیدند که نیروهای امنیتی پاکستان عملیات گسترده را نیمه شب راه اندازی و صدها نفر را بازداشت کردند. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در یک نشست خبری چهارشنبه گفت که معترضان پراگنده شده و اسلام آباد پاکسازی شده است. یک مقام امنیتی پاکستان که نامش گرفته نشده برای رادیو آزادی گفته که حدود 500 معترض بازداشت شده. حزب تحریک انصاف پاکستان امروز در بیانیه‌ای که در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر کرد گفت که در درگیری روز گذشته در اسلام آباد 6 تن از جمله 4 نیروی امنیتی و 2 معترض کشته شدند. این حزب حکومت پاکستان را به بی‌رحمی در برابر معترضان متهم کرد. رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان در پشاور هم به گونه جداگانه لغو تظاهرات در اسلام آباد را تایید کرده. معترضان خواهان رهایی فوری عمران خان از زندان پاکستان شده بودند. خان در رابطه با 150 قضیه متهم شده و از 1 سال به این سو در زندان است. آتش بس میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان تحت حمایت ایران بعد از تقریبا 14 ماه درگیری امروز به اجرا درآمد. آمریکا گروه حزب الله تحت حمایت ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در فهرست سیاه قرار داده است، اما نه حزب سیاسی آن را. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان کرسی هایی را در اختیار دارد. بعد از آغاز آتش بس حوالی ساعت 4 صبح به وقت محل، اردوی اسرائیل به غیر نظامیان هشدار داد که هنوز به خانه هایشان در جنوب لبنان بر نگردند و به مواضع اسرائیل نزدیک نشوند. همچنان اردوی لبنان از بیجا شده های داخلی خواسته که تا زمانی که اردوی این کشور به جای اردوی اسرائیل در ساحه مستقر نشوند به خانه هایشان بر نگردند. اما کاروان های غیر نظامیان بدون در نظر داشت و اجدار اردوی اسرائیل و درخواست اردوی لبنان امروز به سمت لبنان جنوبی حرکت کردند. کابینه اسرائیل روز گذشته پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم این کشور و اعلام حمایتش از طرح آتش بس این طرح را تصویب کرد. بر اساس این طرح نیروهای اسرائیلی ظرف 2 ماه باید مواضع خود در لبنان را ترک کنند و به اسرائیل بروند. گروه حزب الله لبنان هم باید به حضور نظامی خود در جنوب لبنان پایان دهد و یک هیئت بین المللی به رهبری ایالات متحده بر رعایت آتش بس نظارت خواهد کرد.
فکر نو با جوانان.
سلام و خسته نباشین، به برنامه فکر نو با جوانان از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیش از 3 سال گذشته فرار جوانان از افغانستان بیشتر شده. جوانان از راه‌های پرخطر و مرگبار راه مهاجرت در پیش گرفتند تا خود را به کشورهای اروپایی و امن برسانند و برای خود یک زندگی آرام و آسوده بسازند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در 9 ماه نخست سال جاری میلادی، بیکاری، شرایط دشوار اقتصادی، آینده مبهم و نامعلوم، ناامنی غذایی و عدم دسترسی به مکاتب در افغانستان اکثریت افغانها را به ترک کشور ترغیب کرده تا به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان برند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM نیز در گزارش سالانش که در ماه اسد امسال نشر شد گفته که از جنوری 2023 تا دسامبر همین سال افغانستان در صدر فهرست کشورهای قرار دارد که بیشترین تعداد مرگ و میر مهاجران را در سال 2023 داشته. سازمان بین‌المللی مهاجرت در این گزارش همچنان گفته که افغان‌ها بیشترین تلفات را در مسیر زمینی بین افغانستان و ایران داشتند. در ماه میزان سال جاری گزارش‌های هم از کشته شدن تعداد زیادی از افغان‌ها توسط مرزباران ایرانی منتشر شده بود. در گزارش‌ها گفته شده بود که نیروهای مرزی ایران به شمار زیادی از افغان‌هایی که گفته می‌شد قصد ورود به ایران را داشتند تلفات وارد کرده. در فکر نو امشب گپ می‌زنیم که چرا جوانان افغانستان را ترک میکنند. مهاجرت چی فرصتها و خطرات را در پی دارد و گپ میزنیم که چی آینده در انتظار جوانان مهاجر افغان است. گپ میزنیم با مهمانان برنامه احمد زکی خلیل، فعال حقوق پناهندگان در اروپا، معاذ‌الله سلطان اغلو، خبرنگار و یکی از جوانان مهاجر و 2 تن از جوانان افغان را هم که خواستن نامشان را در برنامه ذکر نکنیم در جریان برنامه با خود خواهیم داشت. مهمانان عزیز سلام بر شما، به برنامه فکر نو خوش آمدین. بحث خود را با آقای خلیل آغاز میکنیم. وضعیت مهاجرین افغان در شرایط کنونی که افغانستان قرار داره چگونه است و چقدر این وضعیت نگران کننده است؟
سلام خدمت شما و بینندگان محترم و مهمانان گرانقدر شما. وضعیت پناهندگی و سیاست‌های پناهندگی در قبال پناهندگان افغان بعد از تحول اخیر در افغانستان توقع می‌رفت کماکان بهتر شود، ولی با تأسف با دلایل فروپاشی دولت افغانستان و همچنان زدوبندهای سیاسی که به خاطر نسبتاً مشروعیت دادن برای طالبان به طور مخفیانه یا در عقب صحنه ها دیده میشه که وضعیت امنیتی افغانستان را به مراتب بهتر میخواین جلوه بتن و نظر به گزارشات کشوری که کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اروپایی در قبال وضعیت امنیتی داخل افغانستان دارن به این نظر هستن که من بعد پناهندگان افغان به دلیل ناامنی و تلفات غیر نظامیان نمیتونن اقامت دریافت بکنن و همی باعث شده که بان که آمار پذیرش پناهندگان افغان به دلایل مختلف دیگه که میتونم گرایش های مذهبی و مشکلات های جنسی و نارسیدگی ها به موارد متفرقه تلقی شوه بالا هست، ولی با آن هم به دلیل ای که گویا فکر میکنن وضعیت امنیتی افغانستان فقط از دید تلفات غیر نظامی ها بهتر شده، به مراتب بدتر شده. مثلا من از کشور سویدن میتونم به شما نام ببرم که الا ماه اپریل سال 2024 تصمیم اداره مهاجرت به این بود که پروسه عودت داوطلبانه به افغانستان را متوقف بسازن و به تمامی از پناهندگان افغان که در بلا تکلیفی به سر می بردن چانس مجدد برای بررسی پرونده هایشان داده شوند، که با تاسف بعد از اپریل 2024 پروسه سر گرفته شده و با تاسف این را باید بگویم که امیکنون هم در بازداشتگاه های کشور سویدن افغانایی به سر میبرن که هر روز زجر و شکنجه داده میشن از لحاظ روحی که بتانن اینا عودت داوطلبانه رو دوباره به کشورشان به پیش بگیرن. وضعیت روز به روز در برابر پناهندگان افغان در کشورهای مختلف بدتر شده میره. آمار پذیرش او قسم که توقع میرفت بالا نرفته و امیکنون هم افغانایی هستن که بعد از دریافت اولین دومین و سیومین جوابها و احکام اخراجشان از کشورهای که در اونجا تقاضای پناهندگی کردن سرگردان و نالان و پریشان از یک کشور به کشور دیگه اروپایی به مشکلات دست پنجه نرم میکنن.
تشکر آقای خلیل، ممنون شما. به شما برمیگردیم آنچه که شما یادآور شدین که جوانان افغان و مهاجرین در کشورهای اروپایی با مشکلات زیاد روبرو هستند. حالا بیاین که یکی از جوانان را که از افغانستان مهاجرت کرده و در بیرون از افغانستان زندگی میکنه و در برنامه با خود داریم، از اینا بشنویم که چی دلایل باعث شد که از افغانستان برآمد و با چی سختی های در ایران روبرو شده. سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. میشه که شما بگوین که با چی دلیل از افغانستان بیرون شدین و با چی مشکلات در مسیر را روبرو هستین؟
سلامت باشین. اول سلام به خودتون، به تمام کسایی که میشنون صدای ما را از گیرنده رادیوتون، شاد و صحت و سلامت کامل باشن. یک دلیل اول که از افغانستان که بیشتر افغانان مهاجرت میکنن، یکی بیکاری است. اولش بیکاری، اقتصاد ضعیف بسیار. زمانی که ما چیز کردیم مهاجرت کردیم، خوب از بسیار وقت پیش میشد، ما در ایران مهاجرت کردیم در سن 6-7 سالگی بود. اون وقت ما یادم نمیاد، 2-3 سال کم بود، اما ما در ایران زندگی کردیم، یک 20 سال زندگی کردیم، باز به سمت ترکیه مهاجرت کردیم. در این راه بسیار راهی بسیار سخت است، از راه کوه میرن، مثلا در سختی های بسیار آدم میکشن. مثلا حتی من پلیس های ایران سر فایر میکنن، امکان کشته شدن تا زخمی شدن تا هست، حتی امکان گم شدن از دو بین کوه است، دو مسیری که میارن مثلا 16 تا 20 ساعت شاید زیادتر پیاده روی داره. اگر در زمستان برابر شد یک نیم متر یک متر برف است، مثلا اون مسیری که میارن بسیار سختی زیاد داره. و خب خلاصا در اونجا که میم تقریبا کمش یک هفته فقط در مرام میباشید تا برسه میخواد در ترکیه. در ترکیه که می مثلا در اینجا از باز سعی میکنه از ایران بخیر بدتر میشه. اینجا براتون ما اینجا شم تجربه کردیم، در ترکیه کامل رفتیم سمت یونان حرکت میکردیم، در این پلیس های یونان، پلیس های ترکیه ما را گرفتن از بین. هم بسیار مثلا به قولش بیادر ما گردن فعال حقوق بشر که هست در سویدن، بسیار با تحقیر میکنن در کمپایی که نگم میکنن، بسیار افغانی ها تحقیر میکنن، تحقیر روحی میکنن، مثلا نمون رقم که میفتن، یعنی تاخیر روی میکنن که خود مجبور شید دیپورت امضا کنید که رایت کنند.
حالا شما چی تصمیم دارین؟ در ترکیه می باشین یا ای که تصمیم دارین که به طرف کشورهای اروپایی حرکت کنین؟
ما پس تصمیم ما باز ممنون که حرکت من به طرف کشورهای اروپایی، چون کشور ترکیه جای نیز بر افغان ها. مثال یک کار کردن که بر افغان های جای تنگ کنن، شرایط بسیار سخت کنن. هرچی پرونده که افغانی ها در کل شهرهای ترکیه شاید بگم 99% پرونده را رد کردن، یعنی قبول نکردن. کل مردم ترکیه مدام کمپا کردیم، از هر شهر ترکیه که نیه شاید خانواده تو سیل بارم مثلا میردن در سر مرزام تو منتظر رفتن که تیر شدن، ولی خب متاسفانه زیادترشون رو میگیرن. اگر 100 نفر اگر 10 نفر تیر شدن مثلا، یا از 1000 نفر 50 نفر اگر بتونه تیر شدن، بیشترشون رو میگیرن در کمپا سمدن مخصوص مجربه که برای او بسیار سخت است. بر کسای خانوار هستن، خانوار رو زیاد نگاه نمیکنن، یک 15-20 روز هست که هم دو کم هم یک ما سرگردان میکنه خانم، ولی مجردها رو 3 تا 6 ماه بسیار سرگردان میشن، بسیار زیخ، یعنی از خانوادهایشون ازشون خبر ندارن، چون موبایلشون رو میگیرن از پشتشون.
زندگی شما چگونه هست؟ زندگی شما چگونه است؟ شما گفتین که از به دلیل بیکاری از افغانستان جوانان میبراین و افغانستان ترک میکنن. حالا در جایی که هستین کار دارین؟ زندگیتان خوب پیش میره؟ از زندگیتان راضی هستین؟
ما در میشهر ترکیه هستیم، در ترکیه خوب است زندگی ما، خدا شکر خوب است، کار میکنیم، ولی تنها بدیش نمیست که گفتیم پرونده ما ردی زدن. طفلای خودم مثلا مکتب که برن تا 100 خوان نمیکنن، 100 که تبدیلش هم در 100 دیگه برن دیگه در مکتب ها نمیگیرشان هست، به خاطر که تا او بوده کملیک های ما را احتمال داره باطل کنن، کملیک میگن همیش تذکیره میگن دیگه، یا کملیک میگن تا کار اون رو وقت باطل کنن دیگه از 100 تا 100 دیگه درس خونه نمیتونن، این آینده برای اطفال همون برای چیز ما نیست، مجبور هستیم که دوباره فکر مهاجرت به سر ما هست حتیصد، یعنی زیادتر تنها ما نه، کل افغان هست که کسایی که در کمپا کشان گرده مشورت کردیم که در کلشان هیچ کس ماندگار نیست در ترکیه، چیز نیست یعنی.
تشکر از شما، سلامت باشین. آقای سلطان اغلو، به نظر شما دلایل فرار جوانان از افغانستان کدام ها هن؟ چرا جوانان افغانستان ترک میکنن؟
درود سلام بر شما آقای فیضی و بر مهمانان گران ارج شما، امیدوارم که صحت و عافیت بوده باشین. آنچنان که میفهمین پس از سقوط در افغانستان، پس از آمدن گروه طالبان در افغانستان، نبود کار، فقر و تنگ دستی مجبور میکنه که جوانان کشور را ترک بکنه و به کشورهای همسایه بیایند کار بکنند و یک لقمه نانی را پیدا بکنند، به خانوادهشان روان بکنند که اونجا رای چاره، رای حلی برای زندگی داشته باشند. خب وقتی که در کشور کار نباشه، فقر و تنگ دستی زیاد شوه، مجبور جوان ها کشور را ترک بکنند. به علاوه اکثر جوانایی که فعلا در ایران، ترکیه، پاکستان و کشورهای دیگه هستند، از نبود کار و فقر و تنگ دستی است که کشور را ترک کردن.
زندگی شما چگونه هست در جایی که هستین و شما به کدام دلیل از افغانستان بیرون شدین و حالا در بیرون از افغانستان زندگی میکنین؟ با چی مشکلات و سختی های روبرو شدین و کدام مسیرها را سپری کردین تا بتانین که خود را در جایی که هستین برسانین؟
تشکر. ما آنچنان که پیشتر گفتین چند مدتی در رسانه کار کردیم، از لحاظ تعدید امنیت و همچنان پس از آمدن گروه طالبان، از نبود کار مجبور به ترک وطن شدیم ایران، اومدیم از ایران، توانستیم تا ترکیه خود برسانیم. خب فعلا هم وضعیت قسمی که برادر ما بر ترکیه بودن گفتن، در ترکیه شرایط زندگی در ترکیه خیلی سخت شده، دولت ترکیه یا حکومت ترکیه هیچ پرونده مهاجره قبول نمی کنه و روزانه صدها مهاجر افغانستانی را از شهرهای مختلف دیپورت میکنن. ما و بعضی از دوستایی که در اینجا هستیم چندین بار به یونسار، سازمان ملل و به گوجی دارسی دولت ترکیه تقاضا کردیم که یک اسناد پناهندگی را در اینجا داشته باشیم، ولی متاسفانه با مراجعه چندین بار نتوانستیم یک جواب درستی را بگیریم.
تشکر آقای سلطان اغلو، از شما به شما برمیگردیم. آقای خلیل، با توجه به صحبت‌های جوانانی که رای مسیر مهاجرت در پیش گرفتن، گفتن که با مشکلات زیاد در راه روبرو هستند و در کشوری هم که میرسن در مسیر راه با مشکل اسناد مهاجرت روبرو میشن و در کل سختی های زیاد را میبینن، چی فکر میکنین مهاجرت در کنار خطرات که داره چی فرصت های را هم در انتظار جوانان در کشورهای مقصدشان وجود داره؟ البته در کشورهای اروپایی که یکی از مقاصد اصلی مهاجرت جوانان افغان است.
تشکر. ما خیلی ناراحت میشم وقتی میبینم قشر جوان ما قدر سرگردان هستن و با رسیدن به یک لانه امن از هر نوع تلاشه که حتی اگر در خطر انداختن جانشان هم باشن دریغ نمی کنن. این موضوع ساده نیست، سالهای سال است که جوانان افغانستان به دلایل متفاوت حتی در حکومت قبلی هم افغانها در رده دومین کتله از پناهندگان در اروپا محسوب می شدن. با وصفی که مهاجرت و پناهندگی چالش های خودش دارد، اگر درست مدیریت شد میتونه هم به نفع کشور مبدا باشه و هم به نفع کشور مقصد. با تاسف نظر به آماری که وجود داره، مثلا در سال 2022 حدود بین 129 هزار افغان به سمت اروپا آمدن و تقاضای پناهندگی کردن، اقدر مسیر را تنگ ساختن، اقدر مشکلات را سر رای پناهندگان نه تنها افغان ها بلکه از ملیت های مختلف در مرزهای اتحادی اروپا سختتر ساختن، که امسال فقط و فقط 7185 پناهنده افغان در کشورهای مختلف اتحادی اروپا تانستن خودشان را برسانن و تقاضای پناهندگی بکنن. این نشان میده که سیاست های کشورها طور برنامه ریزی میشه و تراحی میشن که بیشتر روی فرصت ها تمرکز نداشته باشن و روی پشبک ها و روی سختر ساختن مسیر ورود پناهندگان متمرکز باشن. سیاست های پناهنده پذیری در کشورهای اروپا نسبت به سالهای 2006 و 7 و بعد از آغاز بحران مهاجرتی و پناهندگی در سال 2015 به شدت تغییر پیدا کرده. تمامی کشورها فقط با وصفی که به میثاق‌ها و موادهای کنوانسیون‌های پناهندگی مسئولیت دارن تا اونا را پیگیری بکنن، تا اونا را مثلا پیش بگیرن در برنامه‌های پناهنده پذیریشان، ولی دیده میشه که قوانین را سخت‌تر می‌سازن تا از ورود پناهندگان جلوگیری صورت بگیرم. قسمی که پیشتر گفتم، اگر درست مدیریت شود، یعنی نه تنها آمدن و ورود پناهندگان در توی یک حالت سرسام‌آور خطرآفرینه که از مسیر آبهای مدیترانه خودشان به این کشور میرسانن، اگر درست مدیریت شود، برنامه های ادغام اجتماعی به وجه احسنش بتونن نهادینه شود بالای پناهندگان و مهاجرینی که اقامت دریافت میکنن، و یا حتی اگر دهلیزهای امن را مد نظر بگیرن تا پناهندگان از راه های قانونی بتونن خودشان به کشورهای دلخواهشان برسانن، شاید هیچ کس مجبور به فرار از کشور خودش نشه. ولی با تاسف اینجا هم که میرسن، مشکلات در مسیر را تمام نمیشه. فاز دوم مشکلات پناهندگان بعد از ورودشان به کشورهای مقصد آغاز میشه که هو دریافت اقامت در این کشورها هست. بعد از تصمیم اخیری که از طرف دیوان عالی اتحادی اروپا اتخاذ شد و چند تعداد از کشورهای اروپایی هم به طور انفرادی در مورد دختر خانمای افغانستان تصمیم بسیار عقلانی گرفتن و خواستن فقط جنسیت و ملیت دختر خانمای افغانستان و خانمای افغانستان را کافی بدانن برای دریافت اقامت، ولی این فرصت را برای مردان و پسران افغان مد نظر نگرفتن. قسمی که بر شما پیشتر متذکر شدم، فاز دوم و مرحله دوم بعد از رسیدن به یک کشورها هست که با تاسف به مشکلات خیلی زیاد سر دچار میشن و می باعث میشه که نتونن از فرصت های که قرار باشه برشان ایجاد شود به دلیل دریافت نکردن اقامت استفاده بکنن.
آیا آنچه را که جوانان رویای در سر دارن به خاطر رسیدن به کشورهای اروپایی و فکر میکنن که یک زندگی مرفع دارن، آیا چون این چیز در آینده برشان مهیا خواهد شد پس از این که درخواست پناهندگیشان قبول میشه و شهروند یکی از کشورهای اروپایی میشن؟
واضح است برنامه های برای پذیرش، برنامه های برای ادغام اجتماعی بعد از پذیرفته شدن پناهندگان در این کشورها وجود داره، با وصفی که چالش های خیلی زیاد سر رای این برنامه ها هم وجود داره. یعنی اوقدر که توقع میره ای بتونه مفید واقع شوه نشده، ولی با آن هم واضح هست که بعد از دریافت اقامت افغانا تانستن مسیر بسیار خوب را برای خودشان فراهم بسازن و با تحصیلات خیلی زیاد بالایی بتونن دست پیدا بکنن. ولی مشکل اینجاست، قسمی که من قبلا متذکر شدم، افغانای خیلی زیاد هستن که با امید و آرزوی رسیدن به اینمی مرحله اساسی که حتی اگر اقامت هم دریافت نکنند در مرزهای اتحادیه اروپا در بلا تکلیفی های بسیار شدید بسر میبرند. برادر ما آقای اوغلو از مشکلات افغان ها در ترکیه یاد کرد، هموطن دیگر ما از مشکلات افغان ها در مرزهای ترکیه و ایران یاد کردند. با تاسف تفاهم نامه سیاسی بین اتحادیه اروپا و ترکیه امضا شد که به طبق از او در بدل پول بسیار انگفت پناهندگان را، به خصوص پناهندگان افغان را، نگذارن به مرزهای اتحادیه اروپا نزدیک شوند و از همونجا هم دوباره پس بدون ای که کدام تفاهم نامه دو جانبه و یا سه جانبه با میانجیگری کمیسرهای عالی سازمان ملل در قبول پناهندگان و یا دولت افغانستان میان ترکیه و دولت افغانستان وجود داشته باشه، اخراج ها بسیار بدون نظارت مثلا کمیسوری های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به جانب افغانستان صورت میگیرد. خیلی زیاد افغان های هستند که امی اکنون در مرزهای اتحادیه اروپا و بعد از ترکیه در مسیر آبهای مدیترانه جانهای شیرینشان از دست میتن. سیاست ها بسیار زیاد بد شدن. ما میتونم بگویم که شاید بعضی از افغان ها جرایم فردی را مرتکب شده باشند، جنایات را شاید مرتکب شده باشند، ولی بدبختی اینجاست که این کشورها فقط منتظر یک بهانه هستند که اونمو بهانه را بتونن به طور عموم مرتبط بسازن به تمامی از یک قشر بزرگ از یک ملیت پناهنده، که با تاسف ما میبینیم زیر عناوین ای که اینا جرایم را مرتکب شدن، حتی اخراج ها را بعد از تحول اخیر در افغانستان هم به طور اجباری به افغانستان انجام دادن.
تشکر آقای خلیل. در مورد اخراج افغان ها از کشورهای اروپایی بعدن بحث میکنیم، اجازه بدین که از آقای سلطان اوغلو بشنویم که زندگی اونا در کشوری که هستن چگونه است و چی تصمیم دارین که به طرف کشورهای اروپایی میایین یا ای که در اموج زندگی میکنین. آقای اوغلو.
تشکر. زندگی به قسم روال فعلا در ترکیه پیش میره، ولی میخواییم که در کشورهای اروپایی بیاییم، ولی متاسفانه که هم اکنون در ترکیه هستیم در یک سردرگمی قرار داریم. روحن روانن مثل مسطح ها جوانی که اینجا هستن وقتش به مریضی روحی روانی پیدا کردن، چون که زندگی در اینجا خیلی سخت است. وقتش اینجا قسمی است که وقتی که شما کملیک یا مو اقامی سازمان ملل یا از گوجی دارست که اینجا میگن نداشته باشین، کار کردن در اینجا خیلی سخت است، زندگی کردن در اینجا خیلی سخت است. حتی شما نمیتونین از خانه بیرون شوین، وقتی که بیرون هم شوین شما را پلیس ها میگیره، رد مرز میکنه یا که به کمپا میبره. وقتش شرایط زندگی در ترکیه خیلی سخت است، مثل کشورهای دیگر نیست. وقتی که شما در یک جایی در یک دکانی یا میخواین نان بگیرین، وقتی که شما کملیک نداشته باشین، در یک دقیقه پلیس ها شما را احساط میکنه، کملیک پرسان میکنه و از شما را اگر نداشته باشین همون لحظه میگره شما را به کمپا میبره. اگر کمپا وقتی که اگر کمپا پور باشه، روزانه از کمپا صدها مهاجر افغانستانی برده میشه به میدان هوایی، از اونجا دپورت میشه به افغانستان. خب ما زندگی که فعلا ما دارم وقتش آنچنان خوب نیست، چون که یک قسمی هست که فقط زنده هستیم و هدفی که یک روز انشاءالله طرف های اروپا بیاییم. و از اینجا چندین بار ما تلاش کردم که به کشورهای اروپایی بیاییم. خب از مرز فعلا از مرزها خب آبی باشه یا خاکی باشه، رد شدن از مرزها به کشورهای اروپایی خیلی سخت شده، هم دولت ترکیه و هم دولت هایی که با کشور ترکیه مرز دارن خیلی سخت کرده، یعنی شرایطی که از اونجا رد شوند یا از اونجا تیر شوند خیلی سخت کرده. به علاوه منتظر هستیم که رای چاره پیدا شود که ما هم بتوانیم به کشورهای امن که راحت‌تر زندگی داشته باشیم برویم.
تا حالا که اینجا آمدین چی مشکلات را دیدین در مسیر راه؟
دقیقا وقتی که ما از ایران تا ترکیه نزدیکای 45 روز راه رفتیم و در این راه بعضی از دوستایی که با ما هم سفر بودن شهید شدن، با چشم خود دیدیم وقتی که برف زیاد باریده بود دوستای ما را رفتن، هیچ کس به کسی هیچ کسی نیست. و امروز ها هم ما دیروز از مرز با همانگی از دوستا خبر شدیم که چندین تن از دوستای ما در مرز ماندن، در اونجا نمیفهم که چی شده، حال هیچ کس از اونا خبر ندارن. وقتش راه ایران و ترکیه خیلی سخت است، مثل راه هایی که از ترکیه به اون طرف ها میریم این قسمی نیست. در راه ترکیه و ایران دزدا هست، خب گرفتاری پلیس هاست، حتی همون کسایی که در مرز زندگی میکنن اونا هم قسمی دزدا شده که اونا که مهاجرین که از طرف ایران میاد مرز ایران و ترکیه میاین قسمی گیروگان میگیرن، حتی از خانه هایشان 5000 3000 دلار میگیرن، پس از او رها میکنن. شرایط خیلی سخت است، ما وقت در این را خیلی سختی هایی را دیدیم که در اینجا هم گفتنش خیلی وقت میگیره. امنون
کوتا، اگر یک خاطره تان از مسیر را بگوین که با چی حوادث با چی قصه های روبرو شدین؟
خب ما وقتی که از ایران حرکت کردیم نزدیک 61 نفر بودیم، در این میان خانم ها کودکانی هم بودند که در میان مرز ایران و ترکیه ماندن که برف هم طوفان بود. وقتی که قاچاقبارا طوفان نباشه، یعنی برف شدت نباره، حتی مو کسایی که از طرف ایران میایه براه نمیمانن که بره، وقتی که طوفانی شوه حرکت میکنن. من با چشم خود دیدم که چهار تن از دوستا و دو فامیلی که بودن در میان ما ماندن، هیچ کس قصه ایشان نبود، هر کس جان خود را ایجاد میداد. وقتش این رویداد یک رویداد خیلی سختی بود بر من، هر وقتی که به یادم بیاید وقتش دیگر خون میشم، چون که وقتی یک کسی از خانه بیرون میشه به خاطر پیدا کردن یک لقمه نانی، آنچنان که شما آگاه هستیم که از وضعیت ایران خب قسمی است که یعنی اونجا هم زندگی سخت شده، بیلاز او کسایی که از افغانستان به این امید روانه ای کشورهای خارجی میشه که یک لقمنان یک مقدار پولی را پیدا بکنن که خراج مصارف خانه خود را پیدا بکنن.
تشکر از شما، به شما برمیگردیم. آنچه که شما یادآور شدین که تعداد از افغانها در مسیر رای مهاجرت از ایران به ترکیه در راه ها ماندن و نتانستن که مرز عبور کنند، در این مورد یکی از افغانها که برادر خود را در ایران روان کرده بوده و برادرش مهاجر شده بوده و دیر وقت است که از برادرش خبر نداره، پیام را به رادیو آزادی فرستاده بود که در این بخش برنامه پیامش را میشنویم و بعدا بحث خود را ادامه میدیم.
یک برادر من که 35 سال عمر داشتم و قبلاً کارمند دولت در دادگاه عالی افغانستان بودن، از ترس از اینکه طالبا باعث آزار اذیتش نشن ایران آمدن مهاجرت کردن و از ایران به قسم حدود یک سال پیش به قسم غیر قانونی با 8-9 نفر افغانستانی دیگر شهر تهران به قصد اروپا ترک میگه. حدود یک سال پیش وقتی که اینا از طرف شب از مرز ایران و ترکیه میگذرن برادرم دمی شب ناپدید میشه. برادرم بیشتر از یک سال میشه که لادرک و مفقود الاثر است. وقتی که ما با قاچاقبر ایرانی برادرم به تماس شدیم که برادرم چی شدن، اونا گفتن که امکان داره که توسط پلیس گرفته شده باشه و در کمپ‌های مهاجرین در شهر وان ترکیه زندانی باشه. دیگه خواهش ما از وطندارای عزیز می است که اگر قصد مهاجرت دارن خیلی راه های قانونی وجود داره که می تونن از راه قانونی مهاجرت کنن، مثلا بورسیه هاست و می تونن به تحصیل بیان، به ماستری و دکترا و به لسانس خود بیان از راه قانونی، اما کوشش کنن که راه های مهاجرت غیر قانونی را انتخاب نکنن که خدای نخواسته خدای نخواسته بیشتر از 50% مهاجرت های غیر قانونی نتیجهش مرگ در قبال داشته می باشه. امیدوار هستم که وطندارای ما جدی بگیرن و متوجه باشن که غیر قانونی مهاجرت نکنن.
نظر یکی از جوانان افغان را شنیدین که برادرش مدت یک سال است که در مسیر رای ایران و ترکیه مفقود شده و هنوز هم در جستجویش است ولی تا حال نیافته. او میگه که مهاجرت نکنین، ولی راه های مهاجرت زیاد است ولی مشکلات هم در افغانستان وجود داره، ولی وقتی مردم با مشکلات شدید روبرو میشن، با مشکلات امنیتی روبرو میشن، چیزی را دیگه فکر نمی کنن و مسیر مهاجرت در پیش می گیرن. آقای خلیل، آنچه را که این جوان یادآور شد، قصه های دردناک دیگر از ده ها و صد ها خانواده هایی است که پسرهایشان در مسیر را مفقود شدن و تا هنوز از اونا خبر ندارن و گزارش ها و ویدیوهای در شبکه های اجتماعی هم از شکنجه و خشونت در مقابل جوانان افغان در سالهای گذشته نشر شده که مورد شکنجه و اذیت قرار می گیرن. چی فکر میکنین با وضعیت فعلی که افغانستان داره، آنچه که جوان هم یادآور شد که جوانان میتونن از راه های قانونی مهاجرت کنن، مثلا از طریق بورسیه ها، آیا چنین شرایط برای جوانان افغانستان در وضعیت فعلی که افغانستان وجود داره مهیا است که جوانان از این راه ها بتونن مهاجرت کنن؟
در قدم اول امیدوار هستم که خیلی سریع و خیر ای برادر ما بتونن سرنخی از سرنوشت برادرشان بتونن پیدا بکنن. واقعاً ناراحت کننده است. این مثال از صدها مثال آشکار و اتفاقای آشکار و بارزی است که با تاسف دامنگیر افغانهای پناهنده در سراسر دنیا هست. نه تنها موضوع مطرح بس آبهای مدیترانه و خطرات رسیدن به اروپا، بلکه حتی مرزهای رسیدن به آمریکا هم فعلا از جمله راه‌های ترانزیتی به شدت خطرآفرین بر افغان‌ها بودن. با تاسف اینو باید بگویم که بعد از تحول اخیر در افغانستان، افغان‌های عزیز حتی اگر اقدام به چنین راه‌های قانونی برای بیرون شدن از افغانستان میکنن، هم به مشکلات مواجه هستند. ما بارهای را یادآوری کردیم که کشورهای اتحادیه اروپا سیاست‌های انسانی‌تر را میتونن به پیش بگیرن نسبت به اینکه بیشتر موارد سختگیرانه و شرایط سختگیرانه را وضع بکنن. بارهای کشورها تلاش برازی کردن که سیگنال پخش بکنن با سختگیری‌هایی که در این کشورها هست تا دیگرایی که در او طرف مرزها در آرزوی رسیدن برای کشورها هستند، کشور مورد نظرشان حداقل این کشور نباشه. یعنی تمامی کشورها برای پس زدن و برای دور نگه داشتنشان از پناهندگان اقدام میکنند. یعنی 180 درجه کاملا سیاست پناهنده پذیری از سال 2014 به این سمت تغییر پیدا کردم. مشکلات افغانها تنها با ایجاد راه های مهاجرت های قانونی نمیتونه حل شوه. خیلی زیاد افغان های هستن که بنابر محدودیت های بسیار شدید نظام حاکم در افغانستان که خود از این به تنهایی میتونه اگه انگیزه برای بیرون شدن از افغانستان برشان تلقی شوه، سر دچار با مشکلات روحی، روانی، نرسیدگی به پرونده هایشان، حتی اگر پرونده های حقوقی می داشته باشند به دلیل فقدان عدم موجودیت سیستم عدلی و قضایی در داخل افغانستان و نداشتن حکومت مشروع، واضح هست که حتی تاثیرات او از خانواده هایشان که در این کشورها هستند بالای از اونا می تانه سایه بیفکنه و اونا تشویق گونه بتانن مسیر مهاجرت های غیر قانونی را پیش بگیرن. با تاسف بعد از تحول اخیر او قسم که توقع می رفت تا کشورهای مختلف بتانن زمینه های ورود پناهندگان افغان به واسطه دهلیزهای امن و راه های قانونی و ویزه های تحصیلی و بورسیه ها بتانن بیشتر باشه، او قسم به او حد به او پیمانه نبوده و با تاسف حتی بعد از تحول اخیر خیلی زیاد از افغانای به دلیل تایید نشدن مدارک تحصیلیشان و نداشتن دسترسی به پاسپورت های مدار اعتبار به چالش های بسیار زیاد بزرگ دیگه مواجه شدن.
تشکر آقای خلیل، به شما برمیگردیم. یکی از جوانان افغان که او هم با سختی های زیاد از افغانستان بیرون شده و از مسیر رای ایران و ترکیه خود را به اروپا رسانده و در ایجا تازه زندگی را آغاز کرده، فعلا در برنامه با ما هست. سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. از زندگی خود بگوین که چرا افغانستان را ترک کردین.
بنام یاد خدا. سلام خدمت شما جناب فیضی صاحب، خدمت مهمانان در بس و خدمت شنونده های عزیز. خب قسمی که معلوم است شرایطی که اخیراً در افغانستان با پیش آمد، سقوط جمهوریت و حاکم شدن گروه طالبان و قدرت در افغانستان، شرایط خیلی سخت شد با بعضی از جوان ها، نه تنها بعضی از جوان ها بلکه با تمام مردم افغانستان شرایط سخت و سختتر شد و مردم ناچار شد که یا تن به مهاجرت بده و یا راه غیر قانونی را به پیش بگیره. خب زمینه همه چیز از ما گرفته شد، در حاکمیت گروه طالبان زمینه تحصیل گرفته شد، کار گرفته شد از پیش ما، دیگه هیچ شرطی برای ما دیگه نموند، ما را مجبور ساختن که ما تن به مهاجرت غیر قانونی بزنیم و وطن را ترک بکنیم.
حالا تنها از وطن خارج شدین یا ای که با فامیل بیرون شدین؟
خب شرایط قسمی بود، ما قبلا در نظام کارمند بودیم، شرایط قسمی آمد که ما را مجبور ساخت، شرایط مجبور ساخت که بتانیم تنها خود و از مسیر راه غیر قانونی خود و کشورهای همسایه مثل ایران و ترکیه و بلغارستان و سربیا و نمیتونم سلوانیا و چندین کشور تایم بلاخره خدا به اروپا رساندیم و شرایط خیلی واقعا سخت است، خیلی سخت است. یعنی همیاله که ما زمانی که از راه غیر قانونی با شما صحبت میکنم فعلا استرس در وجود اومد، چون که راه خیلی سخت است، آنقدر سخت است که هیچ ارزشش نداره.
ولی وقتی که آرام چه فکر میکنی وقتی که از افغانستان برآمدی، آیا در ذهنت میامد که با این سختی ها و مشکلات در مسیر را روبرو میشی؟
ببینین وقتی که مهاجرت غیر قانونی، وقتی که ما مهاجرت غیر قانونی میکنیم به این معنی که سختی های خود داره. ببینین ما از چشم دید خود در مسیر را میگم که بین مرز ترکیه و ایران دوستای همراه ما بود، همراه ما در یک مسیر از افغانستان حرکت کردن، ولی در مسیر ایران و ترکیه که مرز ایران و ترکیه است، در اینجا پلیس تیراندازی کرد که با کشته شدن بگویم شهید شدن دو تن از هموطنان ما شد. این چشم دید خودم است که ما دم چشمم یکی از دوستای ما دست دادم، ولی خیلی دردآور رفت و این زمینه را برای ما حکومت نه بلکه گروه طالبان این زمینه را مساعد ساخت که ما از وطن برایم. یعنی قبل از اون ما مصروف کار بودیم، زندگی آرام داشتیم، در مصروف درس تحصیل خود بودیم، در کنار کار خود، در کنار فامیل خود، کنار فامیل خانواده خود، مصروف زندگی در وطن خود بودیم، هیچ جای وطن آدم شده نمیتونه. فعلا ما در یک از کشورهای اروپایی هستم، واقعا استرس از یک طرف، جنجالایش از دیگر طرف. وقتی که ما مدت زیادی هم نمیشه، تقریبا 1.5 سال میشه ما در یک از کشورهای اروپا آمدیم، زندگی رو ما از سر شروع کردیم، از صفر شروع کردیم.
حالا عروسی کردین و فرزند دارین؟
بله ما عروسی کردیم، ما فعلا خانم در افغانستان است، ما صاحب دو فرزند هستم، ولی شرایط ما رو مجبور ساخت که ما برایم. عین شکل مثل شما شاید در جریان باشین که از طریق همی صفحات و مجازی و از طریق همی رادیو و تلویزیون ها، فکر کنم شما هم در جریان شاید باشین که چند وقت پیش بین مرز ایران و افغانستان، فکر کنم نیمروز بود، تقریبا بیش از 120 تا از هموطنان ما توسط نیروهای ایران با تیراندازی شهید شدن. یا کلش بازی کردن با جان خود انسان است. آره واقعا ما نمیتونم چیزی بگویم، شرایط آنقدر، شرایط مسافرت، شرایط مهاجرت غیر قانونی آنقدر سخت است که بازی کردن با جان و بازی کردن با سرنوشت خود یک انسان است. حالا ولی که هیچ تعریف توصیفی نداره و هر کسی هم که خدا به جای میرسانه واقعا ارزشش نداره.
حالا که به اروپا رسیدین زندگی چگونه است؟ از اینجا که رسیدین خوش هستین؟ فرصت ها در اختیارتان است نیست؟
خب ای جای وطن آدم، خانه آدم شده نمیتونه. من فعلا در یک از کشورهای اروپایی هستم، این درست است که امنیت هست، ولی از لحاظ روحی، از لحاظ فکری هیچ آرامش فعلا ندارم. فامیل در افغانستان، خودم در اینجا زندگی را از سر شروع کردیم، از نو آغاز کردیم. زبان فعلا مصروف درس زبان هستیم که زبان بخوانیم، بعد از او در جامعه کمی آموخته شویم که هم باز اینجا ماندنی میشیم یا نمیشیم، دولت مربوطه چه تصمیم میگیره در رابطه با ما، آیا ماندن ما قطعی میشه اینجا، دیپورت ما میکنه، هیچ شرایط ما معلوم نیست. موضوعات استرس فامیل از یک طرف از افغانستان، موضوعات استرس بی اسنادی و بی زبانی و نابلدی از دیگر طرف، واقعا سراسر استرس است.
حالا بر شما چی گفته شده؟ آیا درخواست پناهندگیتان پذیرفته شده یا نه؟
خب در کشورهای اروپایی ببینین یک موضوعی است که نظر و کیس شخص است. ما هم فعلا منتظر هستیم ببینین دولت آلمان چی تصمیم میگیره در رابطه با ما، و این موضوعی است که شاید که 2 سال طول بکشه، 3 سال طول بکشه، حتی میتونه 6 سال 7 سال هم طول بکشه، که باز در بعد از مدت 7 سال یا 8 سال ممکن که نتیجه تو معلوم شاید که آیا تو قبول میشی در اینجا، آیا پناهندگی برای تو عطا میشه یا نمیشه. دیگه این نظر و زمان که زمان خودش قضاوت میکنه که چه وقت باز دولت تصمیم بگیره که نتیجه پرونده پناهندگی تر بتا که آیا قبول هستی یا رد. در صورتی که رد هم شوی دیگه جای ماندن نداری، مجبور هستی باز میخواستی کشور به کشور بگردی. دیگه شرایط خیلی سخت است واقعا، چرا بگم بیش از این دیگه.
سلامت باشی، تشکر از خودت از حضورت در برنامه. آقای خلیل، آنچرا که ای جوان یادآوری کرد، دیدیم که گفت که با چقدر سختی های در یکی از کشورهای اروپایی خود رسانده، و با وصف از این سختی ها و جنجال ها موضوع اخراج افغان ها از اروپا هم در یکی دو ماه جریان داشته. بر اساس گزارش ها جرمنی به تاریخ 9 سنبله سال جاری شماره از مهاجرین افغان را به افغانستان اخراج کرد. ای اولین بار پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021 در افغانستان است که جرمنی گروهی از افغانها را اخراج میکنه. تعداد افغانهای اخراج شده به افغانستان 28 نفر گفته شده بود. اخراج گروه 28 نفر از افغانها از جرمنی برخی واکنش‌های را نیز برانگیخت. سازمان عفو بین الملل در جرمنی گفته بود که افغانستان کشور مسئول نیست و اخراج مهاجرین و فرستادن اونا به افغانستان قوانین بین المللی حقوق مهاجرین نقض میکنه. البته از کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه که همیشه خبرهایش در مورد اخراج افغانها شنیده و نشر میشه، این اخراج افغانها از اروپا و کشورهای دیگه چقدر در تضاد با قوانین مهاجرت و کنوانسیون های حمایت از حقوق مهاجرین و پناهندگان است؟
واضح است که قوانین پناهنده پذیری بعد از بکار آمدن یورپین اسایلم پکت یا بسته از قوانین جدید پناهندگی که قرار است به زودی عملی شود در کشورهای اعضای اتحادیه اروپا، وضعیت را به مراتب سخت‌تر می‌سازد. یکی از چالش‌های بسیار عمده سر راه پناهندگان افغان میتونه اخراج‌های اجباری به کشورهایشان باشه که با تأسف شامل افغان‌ها هم بوده. جالب اینجاست که با وصفی که تمامی از این کشورها با داشتن پیمان با ناتو از وضعیت کنونی افغانستان کاملا واقف هم هستند، ولی اولین گروه از پناهندگان را اگر هدف قرار میتن او افغان ها است. من فکر میکنم با تأسف به دلیل نداشتن یک دولت دارای حاکمیت قطعی که بتونه از اتباع کشورش دفاع بکنن، مثل از اینکه پاکستان تلاشای کشورهای اروپایی را به خاطر اخراج اتباعش نپذیرفت و می باعث شد که دیگه هیچ اخراج از جانب اروپا به کشور پاکستان صورت نگیره، خیلی راحت دولت افغانستان هم میتونست چنین کار را بکنه. ولی نه تنها که در دوره قبلی کار صورت نگرفت به بهانه های مختلف، و امروز جالب برای من اینجاست که امونایی که از پذیرفتن اخراج های اجباری ابا نمی ورزیدن و میکس داشتن که اخراج ها صورت بگیره، اونا فعلا در کشورهای اروپایی مهاجر و پناهنده شدن و خوبتر میتونن وضعیت را درک بکنن. با تاسف مشکل اینجاست که نه تنها که در تضاد با کنوانسیون های پناهندگی و میثاق ها و مواد های کنوانسیون ژنو و نیویورک هست، ولی با تاسف سازمان های دیگر هم که در کنار اداره های مهاجرتی کشورها به عنوان ناظرین هستند و از رهنمودایشان در پرونده های پناهندگی استفاده صورت میگیرن، اینا هم نقش آنچنانی در اقسم تصمیم گیری ها در قبال اخراج های افغان ها ندارن. من پیشتر متذکر شدم با تاسف به بهانه های ای که گویا اینا جرایم را مرتکب شدن و یا میتونن در امنیت ملی کشورها تهدید بتانند تلقی شوند، به جانب افغانستان اخراج میشن. حکومت فعلی و حاکمان فعلی هم به دلیل جلب توجه و به دلیل حمایت‌های مالی که امکان داره در بدل پذیرفتن افغان‌ها بتانند دریافت بکنن، یا به نحو هم به طور پنهانی به خاطر مشروعیتشان بتانه ای مثبت البته از نظر از اینا تلقی شوه، به درخواست اخراج های یا پذیرفتن اخراج های اجباری افغان ها تن میتن و ای خودش یک نوع عقشکنی بسیار آشکار در برابر حقوق پناهندگان افغان تلقی میشه. با تاسف بعد از آلمان سوئیس هم دو افغان را به جانب افغانستان به دلیل ای که گویا اونا تهدید بر امنیت ملی کشور تلقی می شدن اخراج کردن. ما می بینیم که از کانادا هم حتی افغان های به جانب افغانستان اخراج می شن و نگفته نباید گذاشت که کشور سویدن هم همواره در رده اولین کشورهای اعضای شنگن هست که اخراج به طور اجباری به افغانستان انجام می ده. به طور پنهانی چارتر از جانب سویدن ابتدا به ازبکستان و بعدا هم به افغانستان حامل چندین تن از افغانهایی بودند که زیر عنوان مجرمین به افغانستان اخراج شدند، ولی بودند همچنان کسایی که در جمع از اونا هیچ نوع جرایم را مرتکب نشده بودند. ما فقط در ادامه صحبت هایم میخواییم یک چیز دیگر هم متذکر شوم که با تاسف قسمی که برادر ما هم بیشتر متذکر شدند، رسیدن تنها به اروپا یک مرحله اساسی است، ولی بعد از رسیدن به اروپا چالش های خیلی زیاد سر دوچار افغان ها میشن که یکی از اونا بعد از حتی دریافت اقامت هم رسیدن اعضای خانواده های عضو درجه اولشان که خانمشان و طفلایشان باشن برای کشورها مشکلات خیلی زیاد بزرگ را ایجاد کردن، محدودیت های خیلی سخت و مشکل را سر راه از اونا قرار میتن تا حتی خانواده ها هم نتونن با اعضای خانوادهایشان بپیوندن و امی خود به خود دلیل برازی شوه تا بتانه شجره های خانوادگی از هم بشکنن و حتی اینا هم مجبور به دوباره بازگشت به افغانستان و کشورهای همجوار افغانستان شوند.
تشکر آقای خلیل، به شما برمیگردیم. آقای اوغلو، چه فکر میکنین آنچه را که جوانی که در کشورهای اروپایی رسیده و با مشکلات زیاد روبروست، آنچه را شما شنیدین، انوز هم تصمیم دارین که به کشورهای اروپایی بیاین و مسیر مهاجرت تان ادامه بتین؟
تشکر. آنچنان که برادر ما گفتند، خب شرایط زندگیشون قسمی که از ترکیه کشورهای اروپایی یا از ایران کشورهای اروپایی بهتر است. نظر به شرایط و نظر به کیس شخص است. کسی که شخص که در دولت سابق کار کرده، کسی که فعال حقوق بشر است، فعال مدنی است یا خبرنگار هست، ایشان شاید در دید ما بیشتر از یا بهتر از اونا قبول شود. به لحاظ خب وقتی که در یک کشور روحاً روانن آرام نباشین، مجبور میشن که یک کشور دیگر هم تجربه بکنین شرایط زندگیشه. آنچنانی هم که من فعلا از اینجایی که صحبت میکنم، شرایط زندگی در اینجا خیلی سخت است، خیلی سخت است. روزانه ده ها صد ها جوان مهاجر از اینجا دیپورت میشه. هیچ سازمانی نیست که شما روزانه شاید در مورد مهاجر و رد مرز شدن مهاجرین افغان از ترکیه، ایران و کشورهای دیگه گزارش داشته باشید. آنچنانی که شما رو هستین و میبینین، خب شرایط سخت است اینجا، زندگی سخت است اینجا، خصوصا یعنی سازمان ملل یا کس نهادهایی که حامی حقوق بشر و حامی مهاجرین است هیچ کاری را در اینجا نمی کنه. به ایلاز ما میخواییم که از بعد کمی خوبتر، در نظر ما خوبتر است که از اینجا کرده کشورهای اروپایی خب 100 نباشه 50% خوبتر هست در دید خودم است، چون که اینجا شرایط زندگی خیلی سخت است. ما چندین بار با سازمان ملل و نهادهای دیگری که در ترکیه بودن مراجعه کردیم به خاطر زندگی کردن در اینجا و داشتن مو کارت پناهندگی، ولی متاسفانه با شرایط و قوانینی که در اینجا ایجاد شده نمیتونیم یک چیزی را داشته باشیم. میلیاست که میخواییم کشور دیگر هم تجربه بکنیم که زندگی در آنجا بهتر شاید باشه.
من ایسه کسی که با مشکلات زیاد در افغانستان روبرو هستین و مسیر مهاجرت انتخاب کردین، خواستتان از کشورهای جهان چی هست که در قبال مهاجرین افغان چی بکنن؟ کوتاه بگوین.
آه تشکر. خب کشورهایی که اروپا باشه و تمامی کشورهایی که هست از حال و احوال افغانستان آگاه هست و از حال و احوال مردم افغانستان آگاه هستند. از اونا تقاضای مایی است که همکاری بر مهاجرین داشته باشند. امی جوانانی که امی افغانایی که از کدام کشورها از چندین کشور توانستند در اونجا برسند، اونا را بذارن راحت زندگی بکنن، امو کیسایشان امو چیزهایی که دارن قبول بکنن. خواست ما همیست فقط.
بسیار تشکر از شما، ممنونتان. آقای خلیل، بیاین که بحث خود را جنبندی بکنیم. چی فکر میکنین چی رای حل های میتونه برای حل مشکلات مهاجرین افغان کارساز باشه؟ مثل که جرمنی با ازبکستان چند ماه پیش قرارداد را امضا کرد و بر اساس از او قرارداد میتواند تعداد از ازبکستانی ها را از ازبکستان به جرمنی بیاره و مصروف کار شوند. البته کسایی که در ازبکستان بیکار هستند میتوانند بر اساس این قرارداد در بخش های مختلف در جرمنی مصروف کار شوند. چی راهکار میتونه امین گونه باشه تا شرایط زندگی برای افغان ها خوب شوه و افغان ها هم بتونن از راه های درست و قانونیش در کشوری که میخواین زندگی کنن و کار کنن بیاین و مشکلاتشان راحت و آسان حل شوه؟
تشکر از شما که همچون برنامه بسیار خوب را متمرکز به موضوع بسیار حاد و جدی پناهندگان و مشکلات مهاجرین افغان مرتبط ساختین. با تاسف سال هاست که پناهندگان افغان و مهاجران افغان به عنوان مهره سیاسی مورد استفاده ابزاری قرار می گیرن. اما قسم که با تعامل که آلمان با ازبکستان داشت، ادبای او کشور حال فعلا می تانن خیلی راحت ویزا دریافت بکنن اونجا کار بکنن. اما قسم ترکیه هم بعد از حتی قبل از سقوط افغانستان هم بعد از پناهندگان سوری افغان ها را بیشتر هدف قرار دادن و خواستن با دریافت پول بسیار زیاد انگفته و مسابقه از اینکه ترکیه خودش را بتانه به پروسه پذیرفته شدنش به عنوان عضو شنگن و اتحادیه اروپا نزدیکتر بسازه، افغان ها را هدف قرار دادن و مقسم که آقای اوغلو هم بیشتر متذکر شدن تعداد زیاد از افغان ها به طور روزمره به جانب افغانستان اخراج میشن هدف قرار داده شدن. من فکر میکنم ای کاش وضعیت طور بود که او افغان های هم که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن میتونستن دوباره پس به کشور خودشان برگردن و همونجا در یک لانه امن و در یک آسایش زندگی بکنن. پیشترم وطن ما گفتن هیچ جای کشور خود آدم نمیشه. اگر کسای اینجا هم هستن در مسیر آمدن به یک کشور هستن، همگی دلشان به وطنشان میتپه، ولی با تاسف چالش های سیاسی و فروپوشی اقتصادی در داخل افغانستان قدر وضعیت را اسفبار و ناهموار در برابر جوان ها و خانواده ها ساخته که حتی هیچ بدیل دیگه را افغان ها نمیتونن در داخل افغانستان بتونن پیدا بکنن. ما همواره یادآوری کردیم با آن که قوانین پناهندگی و کنوانسیون های پناهندگی این فرصت را میته برای هر کسی که به دلایل مختلف، چی سیاسی، چی امنیتی، چی جنسیتی و چی هم مذهبی، تقاضای پناهندگی به کشورهای دیگه بکنن، ولی با تاسف چالش های سر رای از اینا قرار داده میشه که نمیتونن از همچو مزایای پناهندگی و موادهای کنوانسیون ها بتانن مستفید شون. امیدوار هستم جوانایی که صدای ما را میشنون و این ویدیو را میبینن قبل از پیش گرفتن مسیر غیر قانونی مهاجرت ایره بدانین که من روزمره با ده ها هموطن خود که در مسیر راه های غیر قانونی هستن تماس دارم. این به معنای از این نیست که من رسیدم و شما ماندین. من واقعا از این موضوع را درک میکنم که همگی در تلاش رسیدن به یک هدف هستین، ولی اونایی که در داخل افغانستان هستن ای کاش بتانن بدیل دیگر در داخل افغانستان بتانن پیدا بکنن تا ای که بتانن مسیر مهاجرت غیر قانونی را به پیش بگیرن، چون نه تنها در اینجا بازداشت ها و خشونت ها و لت و کوب ها و حتی تجاوز های جنسی و آزار اذیت های جنسی را میتونن تحمیل گونه بالایشان انجام شوه، بلکه تا تامین قاچاقچیان انسان هم میشن که